بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در بحث ولایت من قبل الظالم یا ولایت من قبل الجائر یک طایفه بسیار مفصلی وجود داشت که دلالت بر حرمت و منع مطلق میکرد و حتی در حدی که نحوی سامکم از کبائر هم به شمار می آورد پذیرش ولایت از قبل جائر و کارگزاری حاکم جائر و ظالم، که شاید حداقل بسی روایت وجود داشت در این بحث. در نقطه مقابل طایفه دومی ادعا شد که 4-5 روایت اون را ملاحظه کردید، آخرین روایت از این که بعید نبود، حالا یک روایتش همون روایت علی ابن یقطین بعید نبود که دلالت بر مسئله بکنه، بعضی دیگه هم همینطور بود. آخرین روایتی که حالا پنجم یا ششمین روایتی است که در طایفه ثانیه بهش اشاره می شود، روایت دوم از باب 48 هست. باب 48 از ابواب ما یکتسب به باب 2. باب 48م از ابواب ما یکتسب به حدیث 2 و به اسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم. قال یبعثه الله علی نیته و قال و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئا فیعینه الله به یا فیغنیه الله به فمات فی بعثهم. قال هو بمنزله الاجیر انه انما یعطی الله العباد علانیاته. این روایت مضمونش ملاحظه کردید این است که میگه کسی از فرد مسلمانی در دیوان اینهاست، نامش در دفتر اونهاست و در حکومت اونها حضور دارد و او اهل بیت را دوست می‌دارد و در این حال با اونها در این جنگ هایی که انجام میشه مشارکت داره و در لشکر اونها حضور داره و بعد هم کشته میشه. تو این فتوحاتی که اون زمان داشتن خلفا از زمان بنی امیه تا دورهای متأخر، معمولا دیگه همیشه یک جنگ هایی بود و فتوحاتی هم داشتن و فیقتلو تحت رایتهم. حضرت فرمود یبعثه الله علی نیته، او را خدا به نیت او خودش او مشهورش میکنه، که اینجور برداشت شده که یعنی اشکالی نداره، او رفته، او برای اینکه رفته در اون جنگ شرکت کرده، برای مسلمانی و اسلام اونها شرکت کرده، ولی اون که حالا اینها افراد ناصالحی بودند. این فراز اول روایته که این دلالت میکنه بر حسب ظاهرش به اینکه اشکالی ندارد ورود در دیوان اونها و حتی مشارکت در جنگی که با فرماندهی اونها انجام میشه. سوال دوم اینه که فسألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء ان یصیب معهم شیئا. میگه یه آدم فقیر و نیازمندی که خدمتگزار اونها بوده برای اینکه چیزی به دست بیاره، زندگیش را اداره بکنه. فیغنیه الله، تا اینکه خدا او را با اون بینیازش بکنه یا یعینه الله به، فرق نمی کنه. فمات فی بعثهم، یعنی برای خدمت اونها همراه اونها بوده و در حالا اعزامی که اینها داشتن، حالا اعزام جنگ بوده یا غیر جنگ بوده، ولی مرده است دیگه، کشته نشده. قاله به منزلت العجیر، اینم امام می فرماد که اینم مثل یه عجیری است که به کار گرفته شده، انه انما یعطی الله لعباد علی نیاتهم، خدا به افراد جزا را مطابق با اون نیاتشون عنایت میکنه. او که نیت شری نداشته، نیت خیر داشته و خدا هم بر اساس اون با او رفتار میکنه. این هم روایت آخرین روایتی است که در اینجا به عنوان طایفه مجوزه به مورد استدلال و استشهاد قرار گرفته. این روایت از سند معتبره، این روایت در تهذیب نقش شده، سند مرحوم شیخ به حسین ابن سعید، چند تا سند داره، سندها خوبه. بعدش هم که حسین ابن سعید ابن ابی عمیر حماد عن الحلبیه، اینا همه امامی ثقه هستند، روایت اصلا صحیح هست و از سند هیچ مشکل و مانعی در پذیرش این روایات شریفه نیست. اما از نظر دلالت عرض شود که چند نکته اینجا هست که بد نیست بهش توجه بشه. یک نکته این که یکی در اون سوال اولی که رجل مسلمن و هو فی دیوان هؤلاء و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که ظاهر این است که این مؤمن و شیعه بوده، مسلمی که محبت اهل بیت داره، این کنایه از اینه که این شخص شیعه بوده و برای همین هم داره حالا این شخص حلبی داره از امام سوال میکنه. ظاهر اینه، البته یک احتمال ضعیفتری هم وجود داره که این در حقیقت این مسلمی که میگه این یعنی یه مسلمانی بوده، منتها مسلمان ناسبی نبوده، اهل بیت را قبول داشته، اینم احتمالش هست. اما از شاید که احتمال ضعیفتره، رجل مسلمی که محبت اهل بیت داره و بعد اینجا سوال میشه که حالا رفته و کشته شده حکمش چیز، ظاهرش اینه که فی دیوان هاولا هم میگه، یعنی جدای از این هاست و مشربش با اینا متفاوته. از هر اینه که مقصود عرض شود که یک انسان در حقیقت شیعه است. این یک نکته در اینجا که حالا خیلی اثری هم در بحث ها زیاد نداره، ولی از هر همون احتمال اوله که مقصود فرد پیرو به مکتب اهل بیت بوده، نه این که مسلمانی بوده که حالا محبتی هم داشته. البته شیعه در بعضی از ادوار تاریخی واژه شیعه استعمال می شده در کسانی که همین محبت را داشتند و علاقمند بودند و عرشبت که نه به اون معنای خاصی که ما الان به کار می ریم. به هر حال این یک احتماله که یک نکته است که در این حدیث هست. یک نکته دیگر هم این است که ممکنه کسی بگوید که این روایت به طور مطلق نمیگه جایزه، فقط در جایی است که این شخص برای جنگ با اونها در سپاه اونها حضور پیدا کرده و بنابراین ممکنه کسی بگه این روایت خاصه در مورد حضور در جنگ و فتوحاتی است که داشته. معمولا هم از بعد از پیغمبر اکرم تا قرنها بعد همیشه به شکل این فتوحات در جریان بوده، دوره های کوتاهی البته قطع می شده. در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه 5 سال قطع شد دیگه، جنگ بیرونی تقریبا نبود، که حالا بعضی که مثل ابن تیمیه اونا که خورده می گیرن بر حضرت، یکیش هم همینه میگن که اون زمان جنگ بیرونی قطع شد و جنگ های داخلی بود، که حالا این خورده نیست، این جوابش روشنه. به هر حال ممکنه کسی بگوید که این مسئله اختصاص به حضور در سپاه اونها و برای جنگ داره، نه مطلق حضور. اینم یک احتماله که در اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه، ولی ظاهر اینه که این خصوصیتی نداره، بلکه وقتی که حضور در جنگ و کشته شدن را داره سوال میکنه، سایر مسائل هم به همین منواله. این که خصوصیتی داشته باشه خیلی احتمال قوی نیست، به خصوص که بعد هم که سوال میشه اونم باز سوالی از اینه که کسی خدمتی به اینها میکنه، تو دستگاهشون رو برای کار دیگری. اینم یک نکته در اینجا. نکته سوم هم اینه که یبعثه الله علی نیته، اینجا کنایه است از این که اقدام او اشکال نداشته. میگه کشته شده، این احتمال اول که مستدلن به این تمسک میکنه اینه که یبعثه الله علی نیته، این کنایه از اینه که کارش اشکال نداشته. او نیتش که درست بوده، نیتش که درست بوده، خدا با همون نیتش رو محشور میکنه. این عرشبت که نکته سوم که یبعث الله معناش اینه. اما در نقطه مقابل که اگر اینجور باشه و جزء ادله مجوزه به شمار میاد، این سه نکته در اون فراز اول سوال جواب اول این سه نکته رو داره که عرض کردم. حالا اجازه بدید من اون بخش دومش رو عرض بکنم. اونم حالا محل بحثه، من خودم کار نکردم که مشورت که میداده، اما یه بحثیه که در بعضی از جنگ ها امام حسن و امام حسن هم حتی شرکت داشتن. اون را صحت و سقمش الان نمیدونم، فکر میکنم مرحوم علامه امین‌نام در القدیر اونا بحث کردن، باید دید، نمیدونم. و سألتو ان رجل مسکین خدمهم رجاء یصیب. حالا بریم فراز بعدی. این سنت مطلب بود در فراز اول، اما سوال جواب بعدی این است که سوال جواب بعدی اینه که کسی عرض شود که خادم اونهاست، این دیگه اینجور نیست که بحث جنگ و کشته شدن نیست، خدم نیاز داره و برای رفع نیاز خودش کار میکنه در دستگاه اونها، خادم اونهاست و در یه مأموریتی که میره از دنیا میره. اونجا باز حضرت میفرماد که منزلت الاجیر انما یوت الله العباد علانیاتهم، که اینجور استفاده شده که یوت الله العباد علانیاتهم، یعنی این مرگش مرگ چیزی نیست، مذمومی نیست، به هر حال نیت پاکی داشته، او آدم درستی بوده و مشکلی نداره. چی؟ خب بله، البته احتمالش هست فرماتوی بحثه، متا این چون تعبیر یقتل نداره اینجور شده. چرا ممکنه بگیم در همون اعزام جنگ که شد اون را مرد، وقتی کشته میشه وقتی میمیره، بله ممکنه بحثه یعنی خصوص جنگ باشه و ممکنم هست معنای عامتری باشه که در حقیقت اعزام‌های مأموریت‌های دیگه هم رو بگیره. حالا خیلی البته اینا رو مهم نیست، دو احتمالش هست. خب حالا اون این دو فراز را دیدید، نکات هم رو ملاحظه کردید. اون نکته مهم اینه که در مورد این یبعث الله علی نیته که هم در جمله اول بود، میگه این آقا رفته در فتوحات مثلا بنی امیه بنی عباس شرکت کرده و در این جنگ هایی که با غیر مسلمان ها داشتن شرکت کرده و کشته شده. حضرت و دومی هم اینه که میگه خادمشونه که حالا رفته و مرده. این حالا چیه؟ قصه چیه؟ آیا درسته درست نیست؟ حضرت فرماد که یوت الله العباد علانیاتهم یا یبعثه الله علانیته. این ممکنه کسی جواب بده، بگه برداشتی که شما کردید این بود که یبعث الله علی نیته، این کنایه از اینه که کارش درست بوده، یعنی کل کار درست بوده. اما در نقطه مقابل این ممکنه کسی بگوید نه، این دلالت بر نمی کنه که کل کار او درست بوده، این بیشتر ناظر به اون کشته شدن یا مردنه، بیشتر ناظر به اون کشته شدن یا مردنه، و اون کشته شدن و مردن میخواد بگه که اینجور نیست که حالا بگیم این در راه عرض شود که در حقیقت این اختصاص به این بحث حضور در جنگ و کشته شدن داره. حالا کارش هم ممکنه بگیم اشتباه بوده، ممکنه کسی اینجوری جواب بده، ولی این مردنش و کشته شدنش این نه، اینجور نیست که خدا با او مثلا معامله کسی بکنه که در سپاه کفر شرکت کرده، این نه در سپاه کفر نبوده، بالاخره همراه مسلمان ها بوده، در فتوحات مسلمان ها شرکت کرده. این معناش این نیست که همه کارهاش اصل عرصبت که حضور و شرکتشون هم درسته. این ممکنه کسی اینجور جوابی بده، ولی ظاهرش اینه که این جواب درست نیست. همون استدلال به این درسته. وقتی که حضرت میفرماد که یبعثه الله علی نیته، یعنی میخواد بگه این رستگاره، مشکلی نداره. این نشون دهنده اینه که نه، اصل حضورش در این دستگاه اونها و همراهی با اونها در خدمتش یا در حضور در جنگش این مانعی نداره. ولذا استدلال به این قویه، این شبهه خیلی شبهه واردی نیست. اختصاص به جنگ هم بعیده داشته باشه، سایر چیزها هم را میگیره و به نظر میاد که اینم جزء طایفه مجوزه میشود به شمار آورد. درسته، یعنی میخواد بگه نه، اون که داره که اون داره که یحب و اهل بیت را، این میخواد بگه که همین که اون محبت را داره دیگه این کارش اشکالی نداره. یعنی نه، نمیخواد بگه این کارش اگر با نیت خیر درست، اگه نی میخواد بگه نه، اون چون ریشه اعتقادش درسته اینا دیگه مهم نیست. ظاهرش اینه، ظاهر روایت اینه. خب این مجموعه 6-7 روایت طایفه دوم بود. ببینید تا اینجا ما ملاحظه کردید حدود 20 تا 30-40 روایت طایفه اولا بود که میگفت که با شدت و حدت تمام منع میکرد از حضور در دستگاه جور و ظلم و پذیرش و تولی و قبول ولایت از طرف آنها. در نقطه مقابل هم این 6-7 روایتی بود که نحوی دلالت بر جواز میکرد. بین این روایات حداقل دو ستای معتبر سندن و دلالتن بود، بعضی هم البته بود که سندش تام نبود، بعضی هم دلالتش تام نبود، ولی مجموعا ما یه روایات مجوزه هم فی الجمله داریم. خب این دو طایفه روایاته. طایفه سوم که الان نمیخوانیم ولی تو همین ابواب 46 و 47 و اینا هست و بعد میخونیم، طایفه ایست که میاد مفصله است، تفصیل میده، میگه اگر جایی استرار بود، جایی نمیدونم برای دفاع از حق بود جایزه، اگر نه جایز نیست. این روایات بینش معتبر هست، بعدم در استثناءات انشاءالله اونا رو میخونیم و اصلش فی الجمله محل تردید نیست. حالا اینکه ویژگی ها و ریزکاری هاش محل بحث، بعد صحبت خواهیم کرد. اما یه طایفه سومی هم داریم که در همین باب ارشاد که باب 48 این داره جواز و قبول الولایه من قبل الجائر مع الضروره و الخوف، یا ارشاد در همین باب 48 روایاتیه که میگه اگر ضرورت و خوفی بود مانعی نداره چه باشه. باب 46 اینه که جواز الولایه من قبل الجائر لنفع المؤمنین و دفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامکان. یک طایفه میگه اگر ضرورت بود مانعی نداره وارد بشه. یک طایفه هم داره که اگر نفعی برای مؤمنینه و میشه با ورود در اون دستگاه دفاع بکنه از اونها و دفع ضرر بکنه از اونها مانعی نداره. تو این روایاتی که خودش در 15 روایته و جدا جدا اینا را بعد بحث خواهیم کرد، سرجم این روایات باب 46 و باب 48 این است که گروهی از روایات داریم که میگه اگر به خاطر ضرورت اضطرار یا برای دفاع از جریان حق، برای دفع مشکلات و مصائب از مؤمنین هست، این مانعی نداره و الا مانع داره. اینم طایفه سوم میشه. خب حالا اینجا متعین طایفه سوم ما چون بعد در استثناءات تک تک اینها رو بحث خواهیم کرد، الان نمیگیم، انشاءالله تو بحث‌های بعدی میگیم، ولی اینو مطمئن باشید که در این طایفه سوم که روایات باب 46 و باب 48 هست، روایات معتبری وجود داره که میاد تفصیل میده. اگر برای ضرورته، اگر برای دفاع از مؤمنینه و نمیدونم این شرایط خاصه، میگه جایزه، اگر نه میگه جایز نیست. خب این سه طایف روایاته. حالا ما جمع اینها دیگه معلومه چجوریه اینجا. در مقام جمع این روایات طایفه اول و دوم ابتدا ظاهرش تعارض دیگه، چون جمع زیادی از روایات میگفت جایز نیست و یه تعداد معدودی و محدودتری میگفت که جایزه. چگونه اینا رو جمع بکنیم؟ اینجا چند تا وجه اینجا وجود داره. اولین وجه جمع همین جمع اون دوتای اوله به شاهد جمع طایفه سوم. این جمع خیلی متعارف و معمولی است که تو اصول ما آموختن، اینجا هم جاری میشه. فرمول این جمع هم بارها گفتیم، حالا باز هم عرض میکنیم رو همون مثال اکرم العلماء. اینجور میشه دیگه، اگر دلیل اول طایفه اول گفت که اکرم العلماء، طایفه دومی آمد گفت لا تکرم العلماء، اینا معارضه. اما اگر طایفه سومی به نحو قضیه شرطیه، یعنی دو قضیه ای آمد گفت که عرض شود که اگر عالم عادل است اکرام بکن، که اون وقت این مبدل میشه به دو قضیه. طایفه سوم که جمله شرطیه، دو قضیه میشه. وقتی میگه اگر عالم عادل اکرام بکن، معناش اینه که اگر عادل نیست فاسقه اکرام نکن. وقت این دو تا قضیه تو طایفه سوم میاد جمع میکنه اون طایفه اول دوم را. چجوری؟ به این شکل که اکرم الان اینجا چهار تا قضیه داریم. قضیه طایفه اول میگه اکرم العلماء، طایفه دوم میگه چی؟ لا تکرم العلماء، اینا تعارض دارن. طایفه سوم دو تا قضیه داره، دو تا جمله داره. یکی میگه اکرم العالم العادل، یکی میگه لا تکرم العالم الفاسق. چون جمله شرطیه مفهوم داره، دو تا قضیه میشه. دو تا جمله تو این طایفه سوم وجود داره، اکرم العالم العادل و یک جمله میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب این دو تا قضیه اون دو تا جمله اول را چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، تقیید میزنه. به چه شکل؟ به این شکل. دلیل اول گفت اکرم العالم، این با اون اکرم العالم العادل که اینا با هم تنافی ندارن، اینا ربطی با هم ندارن، مثبت اینن، تقییدی نیست. اون دلیلی که میگه لا تکرم العالم الفاسق، این با اکرم العالم اون خصوص مطلقه دیگه، این اونو تخصیص میزنه. این گفته اکرم العالم، اون لا تکرم العالم الفاسق میگه که عالم فاسق رو از این بردن بیرون. این عام خاص مطلق جمعی. اون دلیل دوم که میگفت لا تکرم العلماء، اون وقت با لا تکرم العالم الفاسق تعارض نداره، نافیه اینن، تعارض ندارن. ولی با اکرم العالم العادل اون خصوص مطلقه، مثبت و نافیه. اکرم العالم العادل اون را تخصیص میزنه. پس اینجا چهار تا قضیه داریم، اکرم العلماء، لا تکرم العلماء، بعد اکرم العلماء تخصیص میخوره به چی؟ به اونی که نقطه مقابلشه، به لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العلماء هم تخصیص میخوره به چی؟ به اکرم العالم العادل. همیشه تخصیص و تغییر بین مثبت و نافیه. ولی اگه دو تا قضیه مثبتین باشن، هماهنگ باشن، یا نافیین باشن، تخصیص و تغییر اونجا نیست. اینجا هم همینجوره. اون دو تا قضیه اول هر کدام به صورت ضربدری، یعنی معکوس با اون قضیه مقابل خودش تخصیص میخوره. بعد از این تخصیص ها دیگه تعارض تمام میشه. اون اکرم العلماء میگه مگر اینکه فاسق باشه، لا تکرم العلماء میگه مگر اینکه عادل باشه. جمعش هم میشه که اون اکرم العلماء مال عدوله، لا تکرم العلماء مال فساده. این جمعیه که خیلی خیلی رایجه دیگه، بارها ملاحظه کردی در روایات. حالا فرمولش اینه که طایفه سوم با قضیه شرطیه یا یه شکل دیگری باشه که دو تا قصه قضیه داشته باشه، یکی اکرم العالم العادل، یکی لا تکرم العالم الفاسق. دو تا خاص باید اینجا باشه. اون وقت هر خاصی عام مقابل خودش رو تقیید میزنه، مثبت و نافی، صورت ضربدری، همدیگه رو تقیید میزنن و رفع تعارض میشه. اون طایفه سوم اگر یک قضیه‌ای باشه، اینو قبلا گفتیم، این تو همون انقلاب نسبت اونها قرار میگیره که نمونه‌هایش رو سابق گفتیم، الان چون اینجا نمیخوام مساق اون نیست وارد اون بحث نمیشیم. این روش خیلی جا افتاده اصولی اینجا الان مساق داره. چطوری؟ یک طایفه اول گفت که آقا پذیرش مسئولیت از قبل جائر و ظالم جایز نیست. طایفه دیگر گفت که پذیرش مسئولیت جایز است. اگر بگیم طایفه دومم قبوله، یعنی این شش روایت حداقل دو سه تاشو قبول بکنیم، اون وقت این دوتا مطلق اینجا داریم، یکی میگه آ جایز نیست، یکی میگه جایز هست. این طایفه سوم که الان روایتشو نخوندیم تو باب 46 و 48 هست، اینا میگه اگر برای ضرورت یا دفع ضرر از مؤمنین جایزه این، و اگر برای این نیست جایز نیست. این دوتا قضیه میان اون دوتا قضیه اول رو تقیید میزنن. اونی که میگه جایز است هنگام ضرورت و دفع ضرر، این تقیید میزنه. اونایی که میگن جایز نیست، مطلقا میگفت جایز نیست، این میگه نه چرا در اینجا جایزه. اون تای اونی هم که میگه جایز نیست در غیر ضرورت جایز نیست، اینم مقید اون روایات دومه که میگفت جایزه. جایزه مطلق بود، این میگه اگه ضرر و چیزی نباشه جایز نیست، اونو قید میزنه. پس در این طایفه سوم دو قضیه جایز است در هنگام ضرورت و دفاع و جایز نیست در غیر این شرایط، این دوتا میاد اون دوتا امر را به صورت همون ضربه‌دری تخصیص میزنه و تقیید میزنه و با این رفع تعارض میشه میره. یعنی در واقع اون روایتی که میگه خدا اولیایی داره در دستگاه ظلمه، یکی از روایات مجوزه این بود دیگه، که به واسطه ای اونها شر رو از مؤمنین دفع میکنه، این حمل میکنیم بر اونجایی که ورودش در اونجا اصلا برای همین دفاعه که خودش هم قرینه داشت هست، یا حمل میشه بر اونجایی که یک ضرورتی در کاره. اون روایات فراوانی هم که داره میگه که جایز نیست، اون حالش مربوط به شرایط عادی است که اضطراری، ضرورتی، اکراهی، چیزی وجود نداره و این خیلی هم طبیعی است و مشکل تعارض رفع میشه میره و نتیجه هم میشه که تولی از قبل جائر علل اصول جایز نیست، اما در این حال یه استثناءاتی داره که بعدم بحث میکنیم. اگر هم کسی بیاد عرض شود که این طایفه سوم رو بذاره کنار و یا حالا تردیدی بکنه بگه اینا نمیتونه اونا رو جمع بکنه و بگوید که اون روایات مثلا به این شکل این جمع اول رو نپذیره، بگه که اون روایاتی که میگه جایزه ما اینا رو نمیتونیم حمله بر جای ضرورت بکنیم، نه در غیر ضرورت هم ظهور داره، حالا یه شبه اینجوری بکنه، البته این شبه ها وارد نیست، بگه بالاخره ما هستیم اون دو روایت طایفه اول، اونم اگه باشه اون دو طایفه اول تعارضم بکنن، بعد از تعارض نوبت عرشمت، چون جمع نشد بعد از عدم امکان جمع عرفی، نوبت اعمال مرجحات میرسه. مرجحات هم در اینجا عرشمت که اگر موافقت کتاب بگیریم میشه اونایی که میگه که نباید با ظلمه همکاری کرد که در روایات هم بود، اون روایات اول رو ترجیح میده. اگرم اون رو نگیم میام نوبت دوم، مرجع دوم که تقیه است، میگه روایاتی که مخالف عامه است باید بگیری، که اینم باز روایات مانعه رو مقدم میداره. بنابراین اگر ما دو راه حل داریم، یه راه حل همون جمع اولی و دومی به روایات مفصله است که درسته این جمع، اگر هم کسی این جمع را نپذیرد، طایفه اول و دوم بگه تعارض داره، بعد نوبت به مرجحات میرسه. مرجحات هم اگر مراجعه بکنیم، اون وقت اون طایفه اول که منع میکنه اون مقدمه و طایفه مجوزه میره کنار، حمله بر تقیه میشه و طرح میشه و به این ترتیب روایات نفی و منع بر سر دلالت و جایگاه خودش باقی میمونه. این حاصل مجموعه روایاتی است که در تولی از قبل جائر آمد. خب حالا این دیگه اصل بحث تمام شد، وارد در فروعات مسئله میشیم. 7-8 ده تا فرع و اینا اینجا هست که بخشش هم استثناءاته که حالا اینا رو عرض میکنیم. عرض کردم ممکنه کسی بگه که اون روایات البته اون تام نبود، حالا اونا رو تو این استثناءات بررسی میکنیم، چون اگر ما این جمع رو نپذیریم و بگیم طایفه اول را مقدم میداریم، اون وقت باید ببینیم این استثناءات بعدی حکمش چی میشه، آیا اصلا قابل استثناء و تخصیص هست یا نیست. اینا یه مقدار تو بحثای استثناءات بهش توجه خواهیم کرد، یعنی ممکنه کسی بگه اونا آبی از تخصیصه، یه قرائنی هم ممکنه درش پیدا بکنه، اینا بعد بحث میکنیم. استثناء نه، حالا اینا دیگه ما این ادبیات میدونه بله، حالا خب دیگه اشکال داره دیگه طبقه. نه نه، اگر روایات میتونه جمع بکنه اونا را، یکی میگه نرو یکی میگه برو، اشکالی نداره. خب اونی که میگه اگر اینجوری بود نرو اگر اونجوری بود برو، این میاد با اون جمع میکنه اون روایات با مطالعه استثناءات. البته بحث مفصلی خواهیم داشت. خب حالا بعد از اصل بحث به همون روشی که جای دیگه هم بحث میکنیم، اول اصل مطلب و ادلهشو تثبیت میکنیم، بعد وارد فروعات قصه میشیم. حالا در اینجا 7-8 ده تا فرع هست که اینا رو عرض خواهیم کرد. فرع اول که حالا این بعضی نکاتش واضحه، من سریع میگم تا برسیم به اون جایی که مهمتره. فرع اول اینه که این حکم حرمتی که شما از این روایات به دست آوردید، ممکنه سوال بشه که این حکم الهیه یا ولاییه. این دو احتمال داره، ممکنه کسی بگه که حکم الهی است، ممکنه بگه نه این حکم حکومتی است، حکم ولایی است. این که ائمه فرمودن وارد در دستگاه ظالم و جائر نشه، این از باب حکم حکومتی و ولایی ائمه بوده که میگفتن دستگاه بنی عباس نرید. اینم احتمال اینجا وجود داره. اما ظاهر اینه که حکم الهی است. اینو تعبیر حکم الهی در مقابل ولایی میکنیم، برای اینکه عرض شود که هیچ قرین اصل در احکام اینه که حکم الهی است. اگر ما بخوایم یه حکمی در روایات بگیم، این داره امام از حیث منصب ولایتش جعل میکنه به صورت موقت به عنوان حکومت، امر حکومتی، نهی حکومتی، این قرائن میخواد. در اینجا اینجور قرائنی وجود نداره، بلکه قرائن بر خلافش وجود داره. ظاهر این ادله 30-40 روایتی که میگفت کسی وارد نشه، اگر وارد بشه عذاب الهی چی کجا، اینها ظاهرش اینه که داره حکم خدا را بیان میکنه، نه اینکه یه اعمال مولویت و ولایت خودش را داره تبیین میکنه. به خصوص اینکه وعده های عذاب اونجوری داده میشه و قرائن دیگری که در این روایات وجود داره، اینا همه نشون دهنده این است که همون اصل اولی که هر حکمی همه حکم خداست، نه حکمی که پیام امام جعل کرده و بعد از اون میشه حکم خدا. نه، قبل از این که او هم جعل بکنه حکم خداست، او داره بیان حکم خدا میکنه. اصل در بیانات ائمه طاهرین این است که مبلغ عن الله هستند و واسطه در بیان و ابلاغند، نه اینکه خودشون دارن حکمی را تشریع میکنن از موضع حکومتی. اصل اینه. اینجا حتی قرائن هم داریم برای اینکه این حکم الهیه نه حکم ولایی. این یک مطلب. نکته دوم در خصوصیت این حکم اینه که این حکم باز ممکنه بعد از اینکه گفتیم این حکم الهی است، حکم الهی اون وقت خودش تقسیم میشه به اولی و ثانوی. ممکنه کسی بگه که این منعی که در اون وقت بوده به خاطر اون حکم ثانوی بوده که در اون زمان بوده. این هم البته اصل در احکام اینه که عناوین اولیه است و قرائن هم اینجا وجود داره که این عنوان اولی است، یعنی اصل خود تولی من قبل الجائر با قطع نظر از اینکه شرایط چی باشه، یعنی عناوین ثانوی اقتضای اون رو بکنه، خود این به ما هو حرامه و به عنوان اولی است. این دو نکته است که خیلی گفتنم زیاد نداشت، ولی حالا برای وضوع بیشتر عرض کردم. بنابراین در نکته اول میگیم اصل اینه که این حکم حرمت تولی از قبل جائر حکم ولایی و حکومتی نیست، بلکه حکم الهی است. نکته دوم اینه که اصل اینه که این حکم حکم اولی است، نه از احکام عناوین ثانویه. این دوتا. نکته سوم هم این است که این حکم عرض شود که این سه چهار تا نکته اول مربوط به ویژگی حکمه. نکته سوم هم اینه که این حکم حرمت از کبائر، این حرمت از حرمت‌های مؤکده و از کبائر هم هست و شاهد اینم وعده‌های عذابی که داده شده بود و به خصوص اون روایتی که مثلا این تولی از قبل حکام جائر را مصداقی از تولی کفار قرار داده بود. وقت همه اون آیاتی که در تولی کفاره و درش وعده عذاب داده شده نسبت به این هم جاری میشه و به این ترتیب اون وقت عرض شود که وعده عذاب در قرآن داده شده و این دیگه قدر متیقن و احکام چه کبائر هست. بلذا این هم میشود با این استدلال بگیم که این حکم، این معصیت از کبائره. اینم نکته سوم. نکته چهارم این است که بعید نیست که بگیم، همونطور که در جاهای دیگه هم عرض می‌کردیم، اینه که این معصیت تولی از قبل جائر این مراتب داره. برای اینکه تولی از قبل جائر گاهی یک کارگزاری معمولی تو دستگاه ظلم و جوره، یک کارمند خیلی جزء معمولی گوشه ایست، یه وقتی است که نه، صاحب شأن و منصب بالایی است. ظاهر قصه اینه که این مراتب، این ارتکاز عقلایی و عقل اینو میفهمه وقتی که داره میگه تولی از قبل جائر حرامه، ظاهرش اینه که ملاکش همون تقویت اونهاست، حکمتش حداقل اینه. و این به تبع مراتبی که این ولایت داره و کارگزاری داره، این حکم هم شدت و ضعف پیدا میکنه. ولذا اینم بعید نیست که بگیم که این حکمی که حرمتی که در اینجا هست از احکام مقوله به تشکیک و درجات داره. ما این نکته را در بعضی از ادله دیگه هم گفتیم، مثلا یادتون باشه مثلا در غیبت یا در کذب یا در جاهایی از این قبیل هم میگفتیم، میگفتیم خود دلیلی که میاد میگه اینا حرامه، خود اون مراتب را هم در دل خودش داره و بعید نیست که دلالت بر این نوع تشکیک بکنه. یعنی مراتب این یک دست نیست از لحاظ حکمه. ارتکاز عقلایی و فهم قطعی عقل اینه که این مراتب دارای مراتب حکمه، نه اینکه حکم دارای یک مرتبه واحده‌ای باشه. اینم حالا ما احتمال دادیم، البته این بحث تو اصولم خیلی مطرح نشده و جایی من ندیدم اینو بحث کرده باشن، ولی به نظر میاد خیلی جاست که خود اون عنوانی که متعلق حکم مراتب داره و در اون مراتب بعید نیست که بگیم حکم هم زو مراتب میشه. ولذا حرمت در یک درجه پایین ولایت و تولی که بیه کارگزار خیلی عادیه با اونی که نه، نمیدونم در یه دستگاه ظلمی نخست وزیره، یعنی شرایط خیلی بالایی داره، این خیلی فرق میکنه و بعید نیست که بگیم این حکم زو مراتبه. نه نه، حالا این دیگه در مجازاته، این در کبیر و صغیرش من چیزی قاعده ای نمیدونم. من میگم یک حکم عقلی مستقله که میگه این زو مراتب میشه. یعنی قدیم نه، حالا اونو من فکر نکردم، نمیدونم، یعنی الان جرأتشو ندارم اونجوری بگم، نمیدونم، باید فکر کرد. ولی اصل این قصه به این نیست که بگیم این مراتب از دل خود یعنی یک ارتکاز قطعی همراه دلیله که میگه این مراتب داره. این بعید نیست که اینجور باشه. مولویه بله، اصل مولوی همون الهی که گفتیم، یعنی مولویه بله. این که ما تو اصول که همین اخیراً بارها عرض کردیم، این که وقتی که دلیل، ببین همون است که گفتیم چند بار عرض کردم که ارشادیت دو تا معنا داره، هیچ که الان میتونه بگه؟ گفتیم ارشاد دو معنا داره، درسته؟ بله؟ نه نه، این چیزیست که تو همین جلد دوم هم آمده، ما بارها هم این رو عرض کردیم، هر باری هم میگیم با یک تأکیدی میگیم برای اینکه تو ذهن ها بمونه، حالا حتما تو ذهن بعضی هست حالا نمیگن. ببینید بله، ببینید ارشاد و مولوی که ما میگیم، حکم میگیم یا ارشادی یا مولوی، این یه معنایی داره که، یعنی ارشادی که میگیم دو معنا داره، در یک معنا مقابل مولویه، یعنی یه چیزی که عقل میگه و اصلا شعر اونجا نمیتونه حکم داشته باشه، مثل عطی الله، عطی الله اصلا نمیتونه شرعی باشه، یا اونجایی که بخواد یه حکم مولا اگر بخواد بگه لغو محضه، این میشه ارشادی، یعنی اینجا اصلا شعر دهان رو بسته است، هیچی نمیگه، و مقابلش میشه مولوی. این ارشادی در اینجا مقابل مولوی، یعنی اینجا شارع هیچ حکمی نداره، چون نمیتونه حکم داشته باشه اصلا. اما تو همون احکام مولوی در همون جا ما ادله شرعی که در احکام مولوی آمده این دو قسمه، بعضیش هست که مولوی تأسیسیه، یعنی شارع تعبدن یه چیزی رو گفته که اگر نمیگفت عقل ما نمیفهمید، نماز بخون 5 بار با این ویژگی ها، این که عقل ما چیزی، این عقل حکمی به این نمیکنه. خیلی عقل حکمی داشته باشه، اون حسن عبادت و مثلا وجوب شکر منعم و ایناست، اما نماز و روزه و چون این عبادات مخصوصا، اینا تو غیر عبادت هم همینجوره، خیلی چیزاش داره که تعبدیه واقعا. این میشه مولوی تأسیسی در واقع. اما یه نوع احکام داریم که مولویه، منتها مولوی ارشادیه، به این معنا که شارع اگه میگه ظلم نکن، شارع هم نگه عقل اینو میفهمه، با قاعده ملازمه میفهمه که عقل شارع میگه ظلم نکن. اینجا وقتی میگیم که ارشادیه، معناش اینه که این بیانات شارع در قرآن و روایات ارشاد به حکم عقله، ولی خود حکم عقل با قاعده ملازمه میگه که شارع اینو حرف رو میزنه، یعنی حکم شرعیه، حکم شرعیه. ارشاد که اینجا میگیم، یعنی میخوام بگم عقلم اینو میفهمید، اگه شارع نمیگفت عقلم میفهمید، شارع اومده تأکید بر حکم عقل کرده، عقلی که میگه شرعم این رو میگه، یعنی اونجا عقاب و ثواب وجود داره، خود اون حکم عقاب و ثواب داره. ارشادی به این معنا چرا ممکنه باشه؟ این تو این جلد دوم وقت مفصل، این جلد دوم اول نمیدونم کجاست، های مصابی جلد دوم دیگه مفصل اونجا اینو توضیح دادیم. این مغالط مشترک لفظیه، آدم میفته تو اشتباه، میگه آقا این حکم مولویه یا ارشادیه؟ ارشادیه. خب بله، وقتی میگه ظلم نکن، دروغ نگو، غیبت، ارشاده دیگه، ارشاده. پس دیگه شارع اینجا عقاب و ثوابی نداره؟ نه، اون ارشادی که عقاب و ثواب شرعی درش نیست، از عطی اللهه که نمیشود شارع اونجا عقاب و ثواب برای این بگذاره، اما این میتواند شارع عقاب و ثواب گذاشته، منطقه اگرم شارع نمیگفت عقل بدی اون را میفهمی، ولی تأکید شارع ارزش داره، این حکم الهی میکنه، عقاب و ثواب میاره و میکنه. ولی این ارشادی به این معنای دوم هست که مقابل مولوی نیست، اما ارشادی مقابل مولوی نه، نیست. حالا اونم رو اونجا گفتیم چند قسم میشه دیگه، حالا عطی اللهش فرد بارزشه. این 4 تا نکته بود، 5 نکته 5 و 6 و 9 دیگه فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.